بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. توفيق است إن شاء الله خدمت عزيزان قسمت انتهایی و پایانی آیات مبارکه سوره شریفه صاد را مطرح میکنیم. در بخش پایانی گفتار و گفتگویی که قرآن گزارش اون رو بین حضرت رب و ابلیس مطرح میکند، به اینجا سخن رسید که طلب امهال و استمهال کرد، یعنی مهلت خواست. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. پیشنهاد رو هم خودش مطرح کرد که پس تا عالم بعث به من فرصت ده. خطاب رسید قال فانک من المنذرین. ابلیس تو هم مانند دیگران که در سنت ما این چنین است که امهال و استمهال می دهیم به دیگران، تو هم مهلت داری و فرصت داده میشه. اما الی یوم الوقت المعلوم، اشاره کردیم که فرمود تا زمان وقت معلوم. حال این معلوم در نزد کیست؟ در نزد خداوند. اگر این معلوم به علم الهی است، پس دیگه گمان زنی خیلی جا ندارد که ما بگوییم این چه وقتی است، چه زمانی است، آیا چگونه این رو تبیین کنیم. نمیدانیم، میدانیم که تا قیامت نیست، تا خود قیامت. پس بنابراین حالا هر گونه که تصور بکنیم قبل از قیامت این فرصت و مهلت به پایان میرسد. این گفته شد تا این قسمت. به مجرد این که ابلیس آسود خاطر شد از این که فرصت داده شده است و فعلا عذاب الهی او را در نمیگیرد، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. گفت پس خدایا به عزت تو سوگند و قسم که اقوا خواهم کرد ایشان را، همگان را. هم به کار میبرد دیگه، مشخص ضمیر برمیگردد به جماعت مستفادی که از اون مسجود و از اون آدم به هر حال به بروز و ظهور میرسند. لا ضمیری برای هم در لفظ نیست در اینجا. فرمود لاغوینهم، خداوند فرمود فبعزتک لاغوینهم اجمعین. دقت بفرمایید. خب کبر مانع اصلی بود در سجده، طبعا این کبر با حسادت های قرین شد، از باب این که موجود نورسیده مسجود ملائکت الله و همگان شد و عامل و سببی شد که چنین تمردی دست دهد. اما بعد از اتمام کار و این فرصتی که از خداوند میگیرد، مثل این که بعد از کبر و بعد از حسد، حقد، کینه و عقده تحقیر در وجود ابلیس بروز پیدا میکند. به همین خاطر بی‌محابا در محضر خداوند سخن است انتقام میگوید و انتقام از فرزندان آدم. دیگه اینجا ببینید بحث کینه و حقده، یعنی به دنبال کبر و حسد ما در انتظار چنین چیزهایی هم باید باشیم که این چیزها هم به صحنه میآید علی القاعده. اما نکته جالبی رو عرض کنم خدمت دوستان، ما در سنت‌های الهی و در تربیت ربانی این نکته رو داریم که شما این جمله رو در خطابه نورانی فدکیه سیدت و نساء العالمین هم دیدید و خواندید که در اون خطبه قرار یه جایی حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن مگر شما نشنید از پدرم که فرمود المرء يحفظ في ولده، حدود و حقوق انسان در نسل و دودمان او محفوظ میماند و احترام او. این سنت الهی، تربیت الهیه که اگر شما واقعا مدیون کسی بودید، اگر شما واقعا خواستید به کسی رو حرمت بنهید، احترام بگذارید، بعد از او این احترام منتقل میشه به فرزندانش. این گونه آموزش میدهند معلمان الهی. المرء یحفظ فی بلده، مثل این که در تربیت شیطانی خط مقابل اینه دقیقا، که اگر شما خواستید با کسی خورده حسابی داشتید و با کسی خواستید بالاخره یه تعارضی بکنید، این تعارض بعد منتقل میشه به چی؟ به نسلش و دودمان و فرزندانش. این خط شیطانی است. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، داره طراح این خط چنین مسیری رو باز میکند پیش روی وجود و انسانها، نقطه مقابل اون فکر مبارک. اما گفت لاغوینهم اجمعین، استعذار دارید اینجا گاهی استراباتی در معنا و در مفهوم این بحث پیش میاد. کلمه اغوا از ماده غوا و غوایت می آید. غوایت دخلی به زلالت ندارد عزیزان، یعنی غوایت ما زل صاحبکم و ما غوا، همیشه اشاره کردیم زلالت نقطه مقابل هدایت است، غوایت نقطه مقابل رشادت است. قد تبین الرشد من الغی، من الغی اون رشد و غی است، اما زلالت و هدایت یهدی من یشا و یزل من یشا. به بیان این گونه بفرمایید، غوایت به معنای گم کردن هدف و مقصد است، اما زلالت به معنای گم کردن مسیر و راه است. دو بحثه، یکی کسی نمیداند به کجا میرود، هدفی ندارد، متحیر حیارا سکارا. یه مرتبه کسی هدف رو پیدا کرده است اما راه رو گم کرده است، از جای دیگری داره وارد میشه، میدانه که باید دعا کنه، چاره نیست جز دعا که قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، اما لیک سوراخ دعا گم کرده، سوراخ دعا رو گم کرده است. گاه این چنینه، توجه دارید؟ اینجا ابلیس میگوید لاغوینهم در موارد دیگر مشابه این، یعنی در قرآن وقتی به دقت نگاه میکنیم هر دوی این خصوصیت به ابلیس نسبت داده شده است. کتب علیه من تبالله فانه یزله، کتب علیه انه من تبالله فانه یزله و یهدیه الى عذاب السعیر. مسلم و قطعی است اگر کسی تولی امرش به شیطان بدهد، شیطان او را اذلال میکند و تا جهنم میبرد. یعنی اذلال و زلالت به شیطان نسبت داده شده است و غوایت نسبت داده شده است. پس دو چیزه. اینجا که روز اول میگد لاغوینهم، یعنی من کاری میکنم که در اهداف مبارک فرزندان آدم خدشه ایجاد میکنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم رو زیر سوال میبرم. من عقاید اینها رو به اهداف وجود نال الله و انا الیه راجعون مخدوش میکنم، باورهای اینها رو به هدف خلقت و غایت آفرینش، قرب الهی، عبودیت الهی و در نهایت لقاء الله و وصول به جهان آخرت، اینها رو زیر سوال میبرم. و وقتی اینها ندونستند اینجا هدفی دارند، چه کاره اند، تمام. انسانی که نمیداند به کجا میرود، به هیچ کجا نمیرود. اینها میشن متحیران و سرگردانی که از هر کجروی هم دیگه عبایی ندارن. پس اون هدف خلقت رو از اینها میگیرم، اون قایت وجود رو از اینها سعی میکنم که در اون خدشه ایجاد کنم و بگیرم. این خیلی مهمتره تا زلالت، بعد زلالت بعد از این میاد. لاغوین لهم اجمعین، به مجرد اینکه این جمله رو گفت ابلیس، یه مرتبه فهمید که سنگ بزرگ علامت نزدن است. تا که گفت لاغوینهم اجمعین، این ادعای بزرگش رو متوجه شد. گفت الا عبادک منهم المخلصین. ما گفتیم خدایا که بالاخره همه اینها، اما مرادمون از همه نبود جدا. از این جماعتی که من اقواشون میکنم، مسلم یه گروهی هستن که به هیچ وجه من نمیتوانم در اینها نفوذی بکنم و اونها نیستن مگر عبادت و بندگان تو، از بندگان تو مخلصین. خب بالاخره ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، این رو در جاهای دیگه هم میبینیم که خداوند هم میفرماد که بندگان من رو تو بر اونها تسلط و سلطه نداری. طبعا مراد از عبادی دیگه بندگانی است که واقعا طعم عبودیت رو چشیدند. و ان علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی حالا صراط مستقیم. یعنی اونهایی که اومدن و ان اعبدونی شدند از اون عبادت شیطان و پذیرش و اطاعت شیطان نجات پیدا میکنن، این بندگان. و به تحقیق واقعا باید گفت راهکار برون رفت از تمام وساوس و سیطره شیطان نیست مگر عبودیت. صراحتا این رو قرآن بازگو میکنن، تنها راهکار جدی مقابله با شیطان عبودیت است و ان اعبدونی و ان اعبدونی. در تمام این موارد همین کلمه رو میبینیم. منتها اینجا فرمود لا عباد که منهم المخلصین، استعذار دارید. خب اینجا مخلص است، آن کسانی که به اخلاص رسیده شدند، مخلص شدند، صافی شدند، پالوده شدند. میدانیم که مقدمه مخلص بودن مخلص بودنه. تا کسی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و یزید الله الذین اهتدوا هدا. تا زمانی که نیاند انسان‌ها در این وادی قرار نگیرن که دست عنایت خداوند فزونتر و بیشتر بر سرشون قرار نمی‌گیرد. پس اون بندگانی که در وادی عبودیت به اخلاص قدم زدن که جوهر عبودیت اخلاص است و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، جانمایه عبودیت اساساً اخلاص است. شما به سوره مبارکه توحید چه می‌فرمایید؟ سوره الاخلاص که اصل مبنای دقیق توحید رو تصویرگری میکند در قرآن، سوره الاخلاص اصلا جا کلمه اخلاص یعنی چی؟ لا اله الا الله کلمه اخلاصه. اصل توحید اخلاص است، اصل عبودیت اخلاص است. اون بندگانی که طعم عبودیت رو چشیدند و به اخلاص پای در مسیر وحدانیت و توحید خداوند بدون شائبه و شرک نهادند و در این وادی قدم گذاردند، نتیجه الطاف ویژه حق شدند، هدایت‌های بهتری در جانشان شکوفا شد، مخلص شدند. دیگه اینها کسانی هستند که مسئولیت کامل رو در قبال تمام نیرنگ‌ها و دغلکاری‌های شیطان دارند. الا عبادک منهم المخلصین، این دیگه خود شیطان سپر میندازه مقابل اینها و تسلیمه، میگه من در قبال این جماعت کاری از من بر نمی آید. بسیار خوب. خب این به تعبیر ما مانورشو داد و این میدانداریشو کرد، حرفشو زد و تمام شد و البته خودش اصلاح کرد مطلب خودش رو همان گونه که میبینید. قال حضرت باری تعالی چنین میفرماید، قال فالحق، یعنی خداوند فرمود، فالحق و الحق اقول. در عبارت و ترکیب بحث دقت بفرمایید از جهت نحوی. این فالحق طبعا یا مبتدا است یا خبر، یعنی یا باید بفهمید فالحق قولی یا باید بفهمید قولی الحق، فرقی نمی کنند. یعنی به دلیل تعریف و تنکیر هر دو می توانند مبتدا یا خبر باشند. قولی فالحق، قال خداوند فرمود که سخن من حق است. فالحق قولی، این حق یعنی چه؟ یعنی ثابت و قطعی، قطعیت در سخن من پروردگار وجود دارد. قولی فالحق، سخن من حق است که چی؟ والحق قول. باز شد تأکید همان. ببینید باز اون محذوفی که در نظر گرفتیم با همون اقولو یکی میشه معالن در معنا. یعنی یک سخن مؤکد پرتنتنه مطرح میشود، قولی فالحق، فالحق قولی والحق اقولو. حالا والحق اومده است مقدم بر اقولو شده است، معمول بر فعل مقدم شده بر اقولو این مفعول. وجه تقدمش چیه؟ اختصاص، تخصیص. یعنی اقول الحق یعنی و انا لا اقول الا الحق، قول من حق و ثابت است و من جز حق من پروردگار نمیگویم. این جمله جمله جالبی است، هم اون زیبایی و پیچیدگی ادبیش و همش در نظر بگیرید معنایی. خب حالا مقول این قول چیست؟ این قول حق و ثابت، بیان از این قول ثابت، لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. الله اکبر، اعاذنا الله من ذلک. لاملأن ملء الجحیم، مفاد این سخن از هر آینه من، اون لام لام سوگند باشه، هر آینه سوگند که لاملأن جهنم، من پروردگار جهنم رو پر میکنم، ملعان میکنم، تملی میکنم جهنم رو، من که از تو و من من تبعک، از اون کسانی که تبعیت تو میکنن. ببینید اونجا هم که الله تعبد و شیطان اشاره کردیم در جای خودش، اینجا بحث عبادت به معنای اطاعت و تبعیت، اونجا هست بحث تبعیت و من من تبعک، با اونهایی که تبعیت تو می کنند، منکه و ممن تبعک، ملاک تبعیت است. بالاخره قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر در مورد مسیر الهی هم مطرح می کنیم، تبعیت پیامبر است که می رساند انسان را به سعادت. اینجا هم تبعیت ابلیس است و شیطان است که به قعر دوزخ و قهر وارد می کند. ملاک تبعیت است عزیزان. و من تبعک من هم اجمعین، از همه اونهایی که گفتی، لاغوینه هم همه اجمعین، خودت اونها دار و دسته همه. بسیار خوب، تا اینجا دیگه این گفتگو هم به پایان رسید و به ناس یه دو سه جمله گفته بشه و سوره مبارکه به اتمام برسد. اما بسیار زیباست که گویا یه بازگشتی به صدر و ابتدا سوره هم خواهیم داشت و ابتدا و انتهای سوره در یه افق واحدی به پایان میرسد و شروع میشه. قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. بالاخره آغاز سوره مبارک صاد و القرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، و بعد هم رسید به اونجا که و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. ما داریم برمیگردیم به اول سوره، دقت بفرمایید. استهزار دارید در شرق مقدس اسلام، در ادیان الهی سه چیز انسان‌ها احترام ویژه دارد. ابتداءً بدون تردید جان انسان هاست که احترام خاصی دارد و حرمت دماغ و نفوس است. جان انسان هاست که محترم است، لذا حتی در اجراء حدود الهی هم التفات دارید که حتی در گرفتن و ستاندن جان قاتل هم به ادنا شبهه‌ای که میاد، قاضی حق صدور رأی ندارد تا شبهه رفع بشه. الحدود و تدرعو به شبهات، یه شبهه میاد که ممکنه این قصاص رو مخدوش کنه، قاضی رأی نباید بده، باید این شبهه رفع بشه، بعد حکم قصاص را صادر کند. حق نداره حتی در مورد جان قاتل، دیگه دیگران که جای خود دارد. این تقیه‌ای که این مقدار در شریعت مطرح شده است، التقیه تو دینی و دین آبایی، تقیه دین من و روش پدران من است، حضرت میفرماید علیه السلام، اما انما شرعت تقیه تو لحقن دماء فاذا بلغت تقیه تو حد الدم فلا تقیه تو الدم. وقتی تقیه به خون میرسد کسی حق تقیه ندارد، یعنی مرزش کاملا مشخص. این نگاه عجیبه به جان و حرمت و کرامت نفوس انسانها و خون خیلی حساسه در شرایع الهی. دوم، به دنبال اون اموال انسان هاست، نسبت به مال، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان مسلمان عزیز و مکرم است. آقا کسی حق ندارد تصرف، لذا اگر آمد کسی قاصبانه تعدی کرد و تجاوز کرد و مال کسی رو غصب کرد، چکار میکنید با قاصب شما در شریعت؟ الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، بدترین شیوه رفتار رو ما شدیدترین شیوه رفتار رو ما با قاصد داریم. این اومد مال شما رو غصب کرد. 6 ماه این مال دستش بود و بعد مال رو عرض به خدمت جناب عالی پایان کار تلف شد مال در پایان 6 ماه و لاشه این مال به شما رسید این ماشین و همسال اون مثلا. خب اینجا جایی است که تا که مراجعه میشه به دادگاه و حکم صادر میشه از محکمه شهر میگن آقا اینجا زمانی که باید شما بگیرید من اتلف مال لغیر فهو و له زامن. میدونید چه مقداره؟ روزی که این ماشین رو غصب کرد این ماشین قیمتش 10 میلیون تومان بود. در این بین یک نوسانی در بازار آمد شد 8 میلیون تومان این ماشین. نوسان بعدی آمد این ماشین شد 14 میلیون تومان. الان که تلف شده هر چی از قیمت اعلل قیم از قاصد زمان اعلل قیم رو باید گرفت. یعنی اگر یک روز همین ماشین به این قیمت بالا رسید حقا و بعد اومد پایین باید قیمت همون بالا رو ازش بگیرید. اعلل قیم رو باید بگیرید. به شدیدترین شکل ممکن با قاصب رفتار میشه که چیگه غصب مال مردمان کند به دلیل حرمت مال. سومین چیزی که خیلی محترم است عمل انسان هاست عزیزان. عمل انسان ها احترام ویژه‌ای داره. اگر کاری و عملی از کسی صادر میشود نمیشه این امنا لا نزیع اجر عامل منکم. هیچ عملی نمیشه ضایع بشه. نمیشه کسی برای ما کاری انجام بده و ما اجرت و پاسخگوی بالاخره عمل او نباشیم. تعبیر فقهی هم اینه که عمل انسان مؤمن محترم است. عمل انسان محترم است. این به طور کلی. درست این قانون که روشن. اما در پرداخت اجرت عمل اینم توجه دارین که چه کسی باید اجرت عمل را بپردازد؟ کارفرما. اون کسی که مأمور به کار کرده است. هر آن کس که فرمان دهد نان دهد. اون کسی که فرمان داده است گمارده است به یک کاری پاسخگو اوست. تصور بفهمون یک کسی اومد از سر خیرخواهی یک خیش و قوم و دوست و رفیق شما یک کارگر رو گفت آقا این منزل شما این تعمیرات رو داره تو برو این تعمیرات رو انجام بده. وقتی تعمیرات تموم شد این کارگر رو بنا نمیتونه به شما صورت حساب بده. خونه شما کار کرده اما نمیتونه به شما صورت حساب بده. صورت حساب رو باید به اون کسی بده که کارفرماشه. باید بده آقا به اون خیش و قوم بگه آقا بفرمایید. حالا اون با شما صحبت کنه شما پذیرفتین؟ پذیرفتید. اگر نپذیرفتید چی دیگه؟ دیگه آقا نوش جان شما دیگه بالاخره. اونی که این کار رو انجام داده است باید پاسخگو باشد. دقت بفرمایید. 23 سال تلاش و وجود نازنین نبی مکرم اسلام. مؤمن ترین مؤمنان عمل او خالصانه ترین اعمال. این عمل محترمه. این عمل اجرت داره. نمیشه اجرت نداشته باشه این عمل. عمل همه پیامبران الهی در صدر اونها خاتم النبیین و المرسلین. این پیغمبر بزرگوار عملش محترم و باید پاسخگوی اون باشند. اما بنابر قواعد حقوقی و فقهی این مردم نیستن که انبیا را به کار گماردن و کارفرماشون خلق نیستن، بلکه کارفرمای انبیا کیست؟ خداوند است. لذا انبیا حق اجرت طلب کردن از مردم ندارند. حق مطالبه ی اجرت از کسی ندارند. باید بگویند ان اجری الا علی الله. عملشون محترم اما چون کارفرمای اینها خداست، اینا سفیر خدا ذات حق اینها رو انا ارسلنا نوحا الی قوم فرستاده است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. هر کسی مرسل از فرستاده است اجرت رو هم با اون بده و خداوند باید اجرت بده. دستمزدی ما نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق بسی. قل ما اسألکم علیه من اجر. پیامبر بگو خاطر اینها رو راحت کن. من هیچ اجری از شما طلب نمی کنم. ما نکنید که الان ما فردا به شما صورت حساب میدیم. ما اینقدر اضافه کار داشتیم، حق و تدریسمون اینقدر بوده، عرض به خدمتون اینجا این کار برای شما انجام دادیم، اینجا دعا کردیم، نفس ما گرم بوده، مشکل شما حل شده است. حالا پس چرا شما کیسه برنج ما رو نیاوردید، روغن ما رو نیاوردید؟ نمیدونم عرض به خدمتون چرا نرسید بس مطبخانه. هیچ خاطر اینها رو آسوده کن یا رسول الله، که به هیچ وجه من الوجود شما با اینها فصل مشترک مالی نداری. خیلی راز بزرگی بوده است. در توفیق انبیاء الهی که اینها توقعات و تمنیات مالیشون رو بریدند از خلق. و اینو تو اون حدیث شریف از خود پیامبر شنیدی که فرمودن وقتی میخواید در دل مردم محبتتون نفوذ کنه، توقع مالی از خلق نداشته باشید. مردم جامعه وقتی ببینن ما برای سرمایه هاشون فکری داریم، جدا میکنن خودشون رو از ما. اما وقتی بی اعتنایی من معلم رو نسبت به امور مالی خودشون دیدند، کششون افسوده میشوند. این شأن انبیا بود است که پیامبران الهی هیچ توقع و تمنای مالی نسبت به کسی نداشتن و خداوند متکفل اموراتشون. قل ما اسألكم علیه من اجر. پس بنابراین ما که در این کارمون از شما چیزی نخواستیم، خاطرتون آسوده. پس نمیتونید ما رو متهم کنید به این که ما ساحریم، به این که ما خب ساحران انگیزه مالی داشتن. خوندیم اول سوره دیگه اتهام سحر رو. شما نمیتوانید بگید ما یه طغیانگر اجتماعی ما اومدیم سنت ها رو زیر کنیم که مسند و پست بگیریم. هیچ، ما هیچ کدوم از اینها رو نمیخوایم. و ما انا من المتکلفین، و من از متکلفین نیستم. میخواد بفهمد و ما انا به متکلفین، من متکلف نیستم. اما این شیوه گفتن و ما انا من المتکلفین خیلی تأکید بیشتری دارد. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، اعوذ بالله ان اکون جاهلا، این یه جور شیوه گفتنه. اما اون دومی خیلی مؤکد و آکده، اینکه من از این جماعت نیست، یعنی آخرشون رو جدا میکند و من از این جماعت نیستم. این خیلی از جهت ادبی تأکید بیشتری دارد. و ما انا من المتکلفین، من از متکلفین نیستم. قولا متکلف یعنی چه؟ متکلف تکلف از ماده کلفت، کسی که به کلفت وادار میکند متکلف. اما اجازه بفرمایید که این رو با یه سخن امیرالمؤمنین بیشتر فهمش کنیم، لذت این جمله رو. در نهج البلاغه داریم گله حضرت رو که وقتی اینها چنین چنان فلان، اینها گروهی هستن، این جماعت، این مردم که سائلهم متعنت و مجیبهم متکلف. اینها مردمی هستن که پرسشگر اینها متعنته. خب از یه سو میدانیم مفتاح العلم السؤال، کلید دانش پرسشگری است. اما کدام پرسشگری؟ پرسشگری که از سر دانستن باشد، یعنی استعلام حقیقی باشه، برای دانستن باشد. بدترین شیوه سوال، سوال تعنتی از ماده عنت، یعنی مسئول و نعنح را به زحمت افکندن، والی که حاجتی هم به این پرسش و سوال و جواب اون حتی نداریم. این میشه متعنت. این همون بود که حضرت گاه میگفتن پمثال ابن کبا و امثال اینها که سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. از سر دانستن و تفقه بپرس، نه از سر آزار و اذیت که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. سائلهم متعنت و مجیبهم متکلف. اینها مردمی هن که اگر سوال میکنن، خب بالاخره واقعا هم همینطور بود، یعنی اونایی که سوال میکردن بیشتر. جالبه های نکته را خدمت دوستانی، از خود دقیقا متن تاریخ و سخنان امیرالمومنین ببینیم، اصحاب پیامبر از پیامبر کمتر سوال میکردن. امام میفرماید گاه اینا منتظر میشدن تا تاری بیاید، کسی از مسیر بیاد یک سوالی بکنه، بعد اینا استفاده کنن. حالا چطور، چرا، اینا بحثی است خودش. کسی که در میان یاران پیامبر از همیشه پرسشگر از پیامبر بود برای دانستن، خود این بزرگ مرد بود که فرمود خداوند لسان سؤال داده و قلب عقول داده. آن به آن سوال میکرد و یا رسول الله چنین و چنان، و تعیها اذنون واریه، و جان بیدار و اون هم مطالب رو میگرفت و پذیرا میشد. اما فرمود و مجیب هم متکلف، یعنی چه؟ و اونهایی که جواب میدن باز متکلف. متکلف به این معنا که بحث سوال و جواب خودش روشن میکنه قضیه رو دیگه در قبال اون متعنت. متکلف یعنی کسی که یدعی علما لیس له، یدعی نسبا لیس له. متکلف یعنی کسی که به تکلف و اصلا میتونیم بگیم متکلف یعنی مدعی متصنع، تکلف تصنع، یعنی کسی که علمی را ندارد اما میخواد با همون بی علمی خودش نقش عالمی را بازی کند و جواب بدهد، این میشه متکلف در میدان سؤال و جواب. خیلی مهمه، خیلی مهم. بالاخره خدا من رحمت کنه، من این رو بارها عرض کردم، خب خدای رحمت کنه صاحب الله جرابای فلسفی رو، بارها من خودم شنیدم از خدمت ایشان وقتی سوال میکردم از مرحوم ها که مثلا یه مطلبی رو میخوندم با همون لحن خودشون لهجه خودشون میگفتن نمیدونم، گفتن نمیدونم. خب کسی به جایی برسد که ندانستن خودش رو بر زبان جاری کند بی پروا، این خیلی گذار از نفس است. یا اینکه به تکلف بخواد جوابی بده، یحتمل ان یکون، یمکن ان یکون که این چنین باشد، حالا یه احتمالی هم اینطور هست در این مسئله، بعدم خلاف حسابیم که ما که گفتیم یک نقل قولی شده در این قضیه، حالا شاید اقوال دیگری هم باشد. دریغا بالاخره انسان وقتی که نمیداند سخنی را، همان به که خموش باشد. اگر لب باز کرد بگفتن در ظرف ندانستن میشه متکلف. مدعی علمی شد که ندارد، موقعیت شد که ندارد، میشه متکلف. معنای اول، و ما انا من المتکلفین، من که از خودم چیزی نمیگم، افترا علی الله که نیست، مفتری که من نیستم، من اگر مطلبی رو دارم میگم این همانیست که علم اون به من داده شده، این همانیست که ان هو الا ذکر للعالمین، من که از خودم نمیگم، متصنع که نیستم، این ذکریست برای عالمین که بر قلب و وجود من جاری شده است و دارم بازگو میکنم برای مردمان. این معنای متکلف با توجه به آیات اول خیلی جالب. معنای دومی هم که برای متکلف میتواند گفته بشه اینه که بالاخره کاری را و عملی را ما با تکلف و کلفت از دیگران طلب کنیم. و ما انا من المتکلفین، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ما حرفمون رو زدیم، نمیخوام که لست علیهم به مسیطر، ما که مسیطر نیستیم، ما که نمیخوام با سیطره و سلطه شما رو دعوت کنیم، ما راه رو به شما نشان دادیم. فریقون هدا و فریقون کذا، میپذیرید نمیپذیرید، فلجنه یا فلسعیرید. پس معنای دوم به ما انا من المتکلفین، یعنی من نمیخوام شما رو به کلفت واداره به ایمان کنم. این خوب الا ذکرون للعالمین، این با هر دو میسازه، هم با معنای اول بهتر و هم با معنای دوم. این قرآن نیست مگر ذکری، یادآوری و تذکاری برای عالمین. صاد و القرآن ذکر، همونی که اول آیه گفتیم، سوره گفتیم، پایان سوره هم همون رو میگیم. رد و عجزه الاسعد، رد و صدره الان عجوز، کاملا این به زیبایی این رو مشاهده می فرمایید. فمون دل عالمین دیگه، طبعا این عالمین باید بینیم قرآن مالی کیاس، اونها میشن عالمین. قرآن ذکر برای کیست؟ برای در و دیوار هست؟ برای تمام ابعاد عالمه؟ نه. برای ملائکت الله هست قرآن؟ نه. قرآن مال هر کی هست، عالمین میشن همونها. لیکون للعالمین نظیرا، اگر پیامبر نظیر عالمینه، نظیر سنگ و چوب که نیست پیامبر. پس این بود برگردد به انسانها یا موجودات مکلف فراتر از اون، جن و انس مثلا. دیگه این مراد از عالمین بود مشخص باشه اینجا. بسیار خوب، این گفته شد تمام و یه جمله کوبنده سوره به پایان میرسد. ولتعلمنه نبعه بعد حین و هراین معکدن قطعا، آگاه خواهید شد، به علم میرسید از نبع این قرآن، اما بعد حین، اما زمان میبرد، الان متوجه نشده. چه نکته عجیبی رو خداوند در اینجا مطرح میکند. آیه ای که همیشه این آیه زنده است، مخاطبه به انسانها، چه اونهای 1400 سال قبل، چه امروز من و شما. ولتعلمن نبعه بعد حین، مثل این که خداوند می فرماید جامعه امروز مخاطب قرآن هنوز شما رشد کافی را برای درک حقایق قرآن ندارید. اون نبع و حقیقت مهم قرآن رو شما یه ظواهری رو، یه مطالبی رو، یه چیزهایی رو از این کتاب میفهمید، ولو این که میگید ربنا آمنا بما انزل و اتبعنا الرسول، اما این تا فهم نبع قرآن خیلی فرقه. تا لتعلمن نبعه، تا اون حقیقت نبع این کتاب. بالاخره یه سری آموزش هایی رو شما میدید به یه کسی، اون همه چیزهایی میآموزد، اما تا اون درک حقیقت این بکند این متعلم که شما چی بهش یاد دادید، این نوجوان چیزهایی است، تا اینکه بفهمه واقعیت و ماهیت اینها که بهش یاد دادید چیست، هیهات، زمان میبره. خیلی وقت اینو میشنوید، بله ما بعد از سالها متوجه شدیم تازه بالاخره فلانی چی میگفت به ما، حالا که 50 سال و نمیفهمیم تو 20 سالگی فلانی چی میگفت، اون معلممون چه میگفت. دقیقا قصه همین است. باید زمان بیاید، الامور مرهونتون با اوقاتها، باید رشد عقلانیت فکری پویای بشر باشد، حجابها برداشته بشه، اونگاه آن با آن جلوات قرآن خودش رو در فضای عمومی جامعه بشری بیشتر نشان میدهد و روز به روز شما به جلوگری های این کتاب بیشتر آشنا میشید، کما این که بوده است، کما این که بوده است. سیر رو ببینید عزیزان، آن با آن این حقیقت روشن و مسلم است. آن با آن اومد، پرده برداشته شد از حقایق قرآن، از لفظ آن، علوم بلاغی آمد، معانی آمد، بدی آمد، بیان آمد، صاحب نظران اومدن یکی یک از آیه آیه قرآن پرده برداشتن و جلوگری های اون رو نشان دادن که در زمان نزول چنین نبود. حقایق معنایی این کتاب روز به روز برای انسان ها الی یوم هذا، تا الان که خدمت دوستان هستیم، داره یک به یک روشن‌تر میشه. تو این دهه ما چیزهایی از قرآن فهمیده شده است که در دهه قبل فهمیده نمیشد، و بدون این دهه های آینده هم ولا تعلمون نبعه بعد این، بدون تردید هر زمانی که بگذرد افقهای نوی در فهم قرآن گشوده می شود و پیش روی انسان ها خواهد بود، که این وعده مسلم حضرت باری تعالی و نازل و خالق خالق نازل کننده قرآن است. خب با این عظمت و شکوه، آیات مجموعه سوره مبارکه صاد به پایان می رسد و لتعلمن نبعه بعد این. ما هم همین تمنا را از حضرت پروردگار داریم که از این ولتعلمن نبعه بعد این جانهای تشنه ما رو هم انشاءالله نو به نو، روز به روز، و عظمت و کرامت خودش انشاءالله سیراب بفرمایه. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.